بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إني ألبس القليز وأجلس على الأرض وألعق أصابعي وأركب الحمار بغير سرج وأردف خلفي فمن رغب عن سنتي فليس مني. حدیثی از پیامبر اکرم خطاب به ابو ذر غفاری، خیلی خیلی حدیث مهمی است به نظر من، و من امروز مشابه این حدیث رو انشاءالله برای شما زیاد خواهم خوند، چون میخوام یک کمی درباره پیامبر با هم دیگه صحبت کنیم. من قبلا گفتم این رو، ببینید که کارهایی بوده در زمان پیامبر اکرم، راحت اگر بخوام بگم بچه ها، این کارا خیلی بی کلاسی بوده. کلاس، همینی که شما بهش میگید کلاس، بی کلاس، با کلاس. پیامبر برخی از این کارها رو رعایت میکرده، ولی برخیش رو اصرار داشته بش کنه. خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. من در سوره احزابم این حرفو زدم، در همون اوایلش، فصول اولیش، که اسلام دشمنی با آداب و سنن و فرهنگ و همین کلاس و با کلاس و این حرفو دشمنی نداره. خیلی وقتا با تساهل و تسامح سنن ملت‌های مختلف رو میپذیره. فکر کنم نوروز مثال معروفش بین ما، که خیلی هم خوبه. مگه تو نوروز چیکار میکنن؟ میرن دید و بازدید، چی از این بهتر؟ میرن به طبیعت، چی از این بهتر؟ میشینن دور هم، چی از این بهتر؟ البته دور هم میشینی دعا بخونید، دعا بخونید. یه دعایی هم یادشون میده که خیلی مناسبه با اون لحظه: یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، یا مغلب الغروب و الابصار. خیلی آداب و سننی، ولی بعضی از آداب و سنن رو معلومه که تعمد داره بشکونه. این دست کم یک پیام بسیار مهم برای ما داره، و اون این که آداب و سنن رو کلاس و بی کلاسی و این حرفا رو اصولا برای خودمون قول نکنیم، تابو نکنیم، معیار نکنیم. معیار اسلامه. مثال بزنم، مثال ساده بزنم. بعضی از این خانوما یا آقایون با کلاس، من دیدمشون، باشون محشورم بودم، مثلا نشانه با کلاس بودن اینه که حتما یه مقداری از کنار غذاشون حتما بمونه تو بشقابشون. غلط کردی، این نشانه کلاس، این اطراف. چه کلاسی ها؟ خیلی زیادن ها. یه کمی باید تای نوشابه تو لیوان بمونه. من با همه اینا محشور بودم. باشون سانتیمانتال ترین جاهام که فکرشو بکنید رفتم، با غذا هم خوردم، رستوران هم رفتم باشون، اما همیشه سعی کردم مرعوب نشم. حالا یه جایی طرف با کراوات میاد و تعظیم میکنه و قاشق تو برات این وری میذاره و لیوان تو برات اون وری میذاره. خب حالا بذاره حالا تا اینجا میشه، ولی من مرعوب اینا نمیشم. آخرش هم این قاشق یاد دهن من میخوام غذامو باهاش تمیزتر و راحتتر بخورم. همین، حواسمونو جمع بکنیم، این سوار من نشه، قضیه اون آستینه نشه که اون حکیم میگه غذا بخور، غذا بخور، شنیدین که همتون، این نشه. یه از اون چیزای مهمه. لباس خوب پوشیدن خیلی مهمه، ولی همین الان دارم میگم همه ما احتمالاً در معرض این فتنه هستیم که بیش از حد به طرز ظاهر و لباس افراد بر اساس اون قضاوت میکنیم و اهمیت میدیم. طرف همچی خیلی اوتو کشی دیگه باشه، خود به خود ما بیشتر براش احترام قائل میشیم. این غلطه. احترام میخوای قائل بشی به خاطر تقوا، به خاطر دیانت، به خاطر علم. لباس تمیز هم بپوشید، اوتو هم بزنید، ولی این نشه ملاک احترام گذاشتن. خود ما در معرض این مسئله هستیم. این نشون میده که این مسائل چقدر جدی هن و چقدر میتونن گاهی خطرناک باشن. حالا یه مثال سیاسی بزنم که وقتی یه عکسی اومده بود از این کینه ورزی های نسبت به آقای احمدی نژاد بود، به نظر من عکس ایشون بود در حال ساندیدن رژه رفتن، فکر کنم توی یکی از این بازدیدهای خارجی بود، جوراب ایشون سفید بود. یک ساعت گفته بود که این مثلا نمیفهمد که در عرف بین المللی جوراب روشن پوشیدن با کت شلوار سفید مثلا این خیلی بده، یا کت و شلوار دو رنگ باشه یک کمی اسپورت تر باشه این خیلی بده، یا رئیس جمهوری کافیشن بپوشه. اینا همه به نظرم اشکال نداره رئیس جمهور رعایت هم بکنه، شاید هم یه مقداری هم در یه جاهایی اصلا لازم باشه رعایت بکنه، ولی این حرفا بر پایه دین نیست، اینا بر پایه مرعوب بودنه. من نمیخوام قضاوت کنم حالا دقیقا رئیس جمهور باید جوراب روشن بپوشه نپوشه، من که خودم تا اون موقع نمیدونستم در میان دیپلمات ها عرض کنم که این کار مثلا زشته، هرچند اونام به اندازه ما اینقدر بدبخت نیستن. رئیس بانک جهانی مگه نبود که شست پای جورابش پاره بود؟ قرص پیامبر با این رفتارشون لااقل میخواستن به ما بگن که حواستون رو به این کلاس و با کلاس و این حرفا جمع کنید. من دشمنی ندارم با اینجور چیزا، ولی مرعوب اینجور چیزا هم نباید بود. خب چیا بودن چند تا از این کارهای بی کلاسی که پیامبر در این حدیثی که به ابوذر غفاری میفرمان میگن ابوذر من 4 تا کار کردم تا آخر عمرم هم میکنم، و معلوم بوده که این 4 تا کار در اون دوران بی کلاسی به حساب میومده. چی؟ یکی این که لباس خشن گاهی میپوشم، همیشه لباس هم اتو کشیده بودی، گاهی هم لباس تمیز بودنش هیچ بحثی نه، ولی همیشه لباس دست اول فلان و بهمان نبوده، مارکدار نبوده، گاهی لباس خیلی معمولی. لباس اصرار داشته پیامبر گاهی اوقات لباس بیش از حد معمولی و مندرس، حتی به قول خودش در این حدیث البسل قلیل، لباس کلفت و خشن بپوشه، لباسی که آدم های با کلاس و خلاصه مرفه و اینا این لباس رو معمولا نمی پوشن. و اجلسو علی الارض، رو زمین میشینم. اینجور نبود دیگه، همین حتما باید یه پشتی باشه تکیه بدم. میگم ابوذر من اصرار دارم گاهی رو زمین بشینم و این کارو میکنم، رو خاک هم میشینم. سومیش و العقو اصابعی، انگشتامو میلیسم. البته میدونید که پیامبر همیشه دستشو تمیز میکرده قبل از غذا و بعد از غذا دستشو میشست، همیشه. اما میگه انگشتم هم میلیسم، چون اینا خیلی به حالا چون که میگم این کار بی کلاسی به حساب میومده. و ارکب الحمار به قید سرج و سوار الاغ بدون پالونم میشم، این خیلی دیگه بی کلاسی بوده. یک مثلا یک عربی مرد بزرگ عربی نشین سر روی الاغ، اونم بدون پالون بدون زین، پیغمبر فرمان این کارو میکنه. تازه از این بیکلاس تر کسی هم تر که خودم میشونم، اینم کار بیکلاسی بوده. یعنی یک کسی پشت اسب که میشینه یکی دیگه هم بنشونه پشت اسب خودش، دو ترکه بره در حقیقت، که این کارم میکنم. بعد میگه اینا سنت منه، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ممکنه بعضی این اهل حدیث رو اینجوری بفهمند که بنابراین ما همیشه باید انگشتمون رو بلیسیم، یا ما همیشه باید سوار اسب بدون زین بشیم، حتما باید بگردیم تک سرنشین نباشیم یکم سوار کنیم. نه، من احساس میکنم اتفاقا این جمله فمن رغب عن سنتی فلیس منی برمیگرده به همین دیدگاهی که ما داریم میگیم سنت پیغمبر رو به جا آوردن، یعنی در رفتار و در ارزش‌ها و در کلاس و بی کلاسی تابع تعالیم او بودن. این رقبه اینجا به این معنی میاد که کسی که هنوز این چیزا براش مهمه مستقل از دین من، کسی که بدون نظر به دین من میره برای خودش سنت‌هایی رو دنبال میکنه، رقبه ان سنتی، اون از من نیست. فلیس من. این حدیث باشه، ما انشالله در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب جلسه قبل بحثمون به اینجا رسید که گفتیم برای پیامبر جایگاه و منزلتی که عارفان قائل میشند یک جایگاه حقیقی و یک منزلت وجودی است. منابعی رو من به شما معرفی کردم، چه در المیزان چه در آثار دیگر، که چگونگی توضیح فلسفی این درجه وجودی رو احیانا برای ما گفته باشن. من هم فی الجمله یک توضیحاتی در این باره دادم و الان بیشتر از این دیگه وارد این مسئله نمیشم. امروز میخوام دو مسئله فرعی که از این وضع از این موضوعی که جلسه پیش گفتم نتیجه میشه رو کمی با شما در میون بگذارم. دو مسئله فرعی. این دو مسئله چی هن؟ من همین الان میگم، بعد یکمی در اطراف شرط. یک، این که اگر ما متوجه مقام و منزلت وجودی و اون جایگاه حقیقی پیامبر، اون درجه وجودی او باشیم، این چه کار کردی در نگاه ما نسبت به او و بعد چه نتایجی در زندگی ما بار میاره. این یک. و دو، این موجود با این درجه وجودی که ما توضیح دادیم که در واقع بالاترین درجات وجودی رو طی کرده و حتی درجه وجودی که از یه جایی از جبرئیل هم بالاتر رفته و بازم میره، هنوزم داره میره، هنوزم داره کاملتر و کاملتر میشه و هیچ وقتم پایان نداره، کمالات جدیدتر و لذتهای جدیدتر حاصل میکنه. این با به عنوان یک انسان چه رفتاری و چه جلوه‌ای در زندگی روزمره خودش داشته، در زندگی متعارف خودش داشته. این دو مسئله رو من میخوام یکم بیشتر در این باره صحبت کنم. اما مسئله اول، خب ببینید بچه‌ها، این خیلی موضوع مهمیه. شما وقتی با پیامبر مواجه میشید یا با امامان مواجه میشید، اگر قبول داشته باشیم که دین حقه، که خب با دلایل فلسفی پذیرفتیم، و اگر قبول داشته باشیم که این حرفهایی که دین درباره ائمه و پیامبر میزنه حرف درستیه، که دیدیم مدل فلسفیش رو هم فیلسوفان پیدا کردن و میگن میتونه باشه، میتونه اینجوری باشه، یعنی میبینیم که فلاسفه و عرفا این مدل رو پیدا کردن، این مدل به طرز اعجاب‌آوری تطبیق میکنه بر توصیفاتی که متون دینی دارند نسبت به ائمه، انبیا و مخصوصا پیامبر اکرم، و خیلی اتفاق مهمی در زندگی ما میفته. خیلی راحت بذارید حرف بزنم. اولا با اطمینان میشه گفت که پیامبر و ائمه چه در زمان حیاتشون و چه امروز که بدن جسمانیشون میان ما نیست، اینها موجوداتی هستن برای زمان و حتی برای مکان. دلیلش واضحه دیگه، چون با درجات بالاتر وجودی پیوند خوردن، درجات وجودی هم که حتما بالاتر از زمان و مکان هستن. پایین ترین درجه، درجه هستی، اون درجه یه که در عالم مادی یافت میشه، که اینو من در جلسات اولیه مصیبت نامه هم در برای صحبت کردم. این کم چیزی نیست، مخصوصا وقتی با بحث دوم گره میخوره که حالا رفتار او به عنوان یک انسان چگونه بوده و چگونه رفتار میکرده. خیلی خیلی موضوع جالبی به دست ما میده. یک انسان با ویژگی هایی که من چند دقیقه بعد خواهم گفت، اما در این حال ما میدونیم که این برای زمان و مکانه. یعنی چی؟ بذارید راحت بگیم. یعنی معجزه ازش سر میزنه و میتواند هم بزنند. نه فقط معجزه، لزوما همون معجزه، معجزه که میگم یعنی کارهای خارق العاده بسیار بزرگه، بسیار بزرگ. مثل چی؟ مثل با زنده کردن مرده. چطورید؟ خوبه؟ آره، این مرد که حالا با این ویژگی های رفتاری که من خواهم گفت در انتهای گفتارم، این مرد میتونه مرده زنده کنه، کما اینکه عیسی مرده زنده میکرد، پیامبر هم میتونه این کارو بکنه. مثل معراج، بله میتونه، و فقط هم یک بار معراج نرفته، چندین بار معراج رفته. میدونید که بر حسب بعضی روایات معراج هدیه تولد پیامبر هم بوده، چون 17 ربیع الاولشون به معراج بردن، اینجوری کادوی تولدش هم بوده. بخونید در تواریخ معراج هایشون معمولا 17 ربیع الاول هم بوده، عمدتاً اولیش گویا 17 ربیع الاول بوده، یا به هر حال در 17 ربیع الاول معراج رفته ایشون. میتونه غیب، میتونه از آینده خبر بده، برای اینکه ورای زمان و مکانه. خیلی کارا میتونه بکنه، خیلی کارا. خوبه اینا، من تیرم تن نمونه میگم دیگه، زنده کردن مرده خوبه وستتونه. میتونه نیل رو بهش کافه، اگر موسی میتونست پیامبر ما هم میتونست اگر میخواست. بذارید یکم راحت تر حرف بزن. اگر یک کسی رو بشناسید که احساس میکنید این دعاهاش مستجابه، به قول خودمون مستجاب و دعوه است، دعا که بکنه خدا قبول میکنه. همین الان، همین الان کسایی که ما احساس میکنیم انسانهای معنوی تری هستن، خداوند دعای اینها رو مثلا میپذیره، چه احساسی بهشون داریم؟ حالا من عوام الناس رو نمیگم که صف میبندن در خونهش، خود ما، ما میدونیم که این مرد دعا کنه مستجاب میشه، دعا هم میکنه، شاید هم این کارو بکنه. چه احساسی بهش خواهیم داشت؟ پیامبر و ائمه ما چنین جایگاهی دارن، خیلی بالاتر از این چیزایی که شما فکرشو بکنید. خیلی بالا. با این حال یه چیزی یادتون نره، همه یه سر ماجرا در این که این یادتون نره که اونها بنده ای از بندگان خدا هستن، در مقابل خدا هیچن، هیچن، چون خدا که بی‌نهایته، جلوه ای از جلوه های خدا هستند. البته جلوه بزرگی، بزرگتر از هر جلوه دیگری، که تازه این جلوه بزرگ هم محدود نیست، هی بزرگتر و بزرگتر هم میشه، چون خدا بی انتهاست. اینا بندن، اینا هیچی نیستن، مثل همه موجودات جلوه ای از جلوه های او هستند. اما با تمام این اوصاف، اینا از این جهت گفتم که میخواستم این جمله رو بگم، میخواستم این جمله رو بگم که این نکته ای که من دارم میگم یکی از فرقهای اساسی است در جهانبینی فلسفی ما، میان آنچه که ما میاندیشیم و میان آنچه که مسیحیان میاندیشند. منظورم چیه؟ راحت بگم، اگه بخوام خیلی غلط و عامیانه حرف بزنم ولی منظورم رو برسونم، میتونم به شما بگم که پیامبر با اینکه بنده ای از بندگان خدا، اما میشه گفت که یه جورایی این حرف خیلی غلطه با، ولی میخوام منظورمو به شما برسونم. اصلا ولش کنید، منظورمو نمیخوام برسونم. در هر حال شما برای چه چیزی دیگه از طبیعت دل میکنید و میرید مستقیم سراغ خدا؟ برای مرگ و میر، برای بیماری های لاعلاج، برای مشکلاتی که حل ناشدنی هست، سراغ پیغمبرم میتونید برید، پیغمبرم این کار رو ازش برمیاد. فقط چیزی که هست، او به اذن الله این کار رو ازش برمیاد، ولی خداوند خداوند، همه کار ازش برمیاد. حرف شما رو میفهم، باز همینه که شما اجازه دارید و این کار درست و معقوله که تو دلتون با پیغمبر حرف بزنید، اونا صداتون رو میشنوه. خدا هم نیست، جلوه ایست از جلوه های خداوند، جلوه بزرگی است البته، ولی جلوه ایست بنده ای از بندگان خدا، عبد و هوه رسول. اما پیغمبر صداتون رو میشنه، همین الان شاهده. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. شاهد رو در المیزان ببینید معنی شاهد بودن چیه. یعنی پیغمبر در المیزان رو بخونید، خیلی عالی اونجا گفتن علامه، پیغمبر در درجه وجودی قرار داره که به تمام عالم هستی ما من دون الله مثل اینکه در ذهن او قرار دارند، چنین تسلط وجودی داره. شاهده دیگه، داره میبینه همه چیو میبینه، صدای شما رو میشنوه، معجزات از دستش ساخته است، قیامت شفاعت میکنه نجات میده، همه این کار از دست ساخته. اصلا روز قیامت میبینید که همه کارها دست اوست، کمایی که میبینید دست علی ابن ابی طالبه، کمایی که میبینید دست امام حسن، اینا همه در طول هم قرار گرفتن دیگه. این است که علی ابن ابی طالب میگه من بالاتر از موسی هستم، من بالاتر از عیسی هستم، ولی بعد میگه انا عبد من عبید محمد، کمایی که رسول الله عبد من عباد الله. علی ابن ابی طالب میگه منم عبدی از بنده ای از بندگان پیامبرم. اونم خودش بنده خداست. این خیلی مسئله مهمی است. مهمتر موقعی میشه که اون وقت ما اون جلوه های ملموستر او رو به عنوان یک انسانی که زندگی میکنه، یعنی اون درجه وجودی خودش به عنوان یک انسانی که با بدنش در میان ما زندگی میکنه میبینیم. در مورد پیامبر بعضی نکات خیلی جالبه. مثلا شما میدونید در تاریخ نقل شده پیامبر سایه نداشت، همه میدید پیامبر سایه نداره، خورشید از هر طرف بهش میتابه سایه ای ازش به وجود نمیاد، بدنش یک معجزه زنده بود. عایشه امروز میخوندم درسان، عایشه میگه همسرش میگه رسول الله گاهی پیش آمده من بعد از شما به دستشویی رفتم، به بیت الخلا رفتم، ولی هرگز نشده که وقتی میرم جز بوی عطر و بوی مشک بشنوم. آخه این چه سریه، شما چی دفع میکنید از خودتون؟ میگن پیامبر یه لبخندی زد گفت عایشه ما انبیا، ما پیغمبرا همه همینجور هستیم، بدنمون لطیفتر از اونیه که چیزی با بوی بد از ما دفع بشه. میدیدنش که در این حال یک انسان بود، بله انسان بودنش انسان بود، با عایشه حرف میزد، حتی بهش میگفت گل من با من صحبت کن، میخواست هدایتش کنه، میخواست احساسات او رو به هر حال در دست داشته باشه و کمکش کنه، میخواست همه رو هدایت کنه. میگفت کلمین یا همیرا، گل من با من حرف بزن. دوست میداشت همسرش رو، انسان بود، ولی به اون درجات رسیده بود، به اون درجات رسیده. اینکه شما به خودتون اجازه میدید که توسل کنید به انبیا و ائمه، مبنای فلسفیش همینه. و اینجا اگر این نکته رو، همین رابطه طولی رو درست فهمیده باشید، اون وقت میفهمید اون وهابیونی که میگویند مثلا به زیارت قبور یا به زیارت ائمه یا به زیارت چه میدونم انبیا اینها نرید، اینا دیگه مردن دیگه، و میگن اینا شرکه، اینا چقدر بد فهمیدن مسئله رو. میدونید کسی که این حرفو میزنه فکر میکنه مثلا حاجت خواستن از ائمه یا انبیا این شرکه، اون خیال باید ازش بپرسید که آقا خاصیت این، حالا این من کاری به انبیا ائمه، خاصیت آب بالاخره واقعیه یا نه؟ اینجاست که گیر میکنه توی این مسئله. در واقع مشتاک حقیقی اونا هستن. اگه نگاه کنید اونا فکر میکنن که آب، بله آب برای خودش خاصیتی داره و این دیگه کاری به خدا نداره. سر ما ماجرا اونجایی معلوم میشه که بفهمید هر موجودی این خاصیتی داره، خاصیتش واقعی است اما جلوه از اوست، چون در طول او واقع شده. یادتون میاد؟ پس همونجوری که آب خاصیتی داره، پیامبر هم خاصیتی داره. اما خاصیت پیامبر خیلی زیاده. آب هم خاصیتش از پیامبر میگیره، چون در طول او واقع شده. همه عالم مادی مسیحیانی که عیسی مسیح رو خدا میدونند هم دچار همین مشکل شدند، رابطه طولی رو نفهمیدند. عیسی خیلی کارا ازش برمیاد، مرده زنده میکنه، بر روی آب راه میره، از درون خانه مردم خبر میده، از تو دل مردم خبر میده، از آینده خبر میده، ولی خدا نیست. چرا اینا فکر کردن عیسی خداست؟ برای اینکه همون رابطه طولی رو نفهمیدن، نفهمیدن که این موجود با این حالت مادیتش جلوه ای از اوست، او بی نهایت است، او نمیتونه با این اوصاف دست بشه، ولی میتونه موجودی انقدر بزرگ بشه که از مرده زنده کنه به بقیه غذایا. اونا هم اینو نفهمیدن. واسه همینم از قول ملا صدر براتون گفتم که قرآن، ملا صدر از قرآن به طرز اعجاب آور این نکته رو متوجه میشه که اگر گفتید ان الله ثالث ثلاثه مثل مسیحی ها، شما کافرید. لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اما اگر مثل قرآن گفتید ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، اگر گفتید خدا 6 5 تاست، خدا 4 3 تاست، نه خدا 3 3 تاست، شما توحید دارید. یعنی خدا رو با موجود دیگه نمیشه شمرد، توحیدش عددی نیست، در کنار و در عرض موجود دیگه قرار نگرفته که بشماریمش بگیم 3 تا موجود داریم، 1 2 با خدا 3 تا موجود داریم. خدا 3 4 3 2 تاست، 4 3 تاست، 6 5 تاست. مسیحیان همینو نفهمیدن. دعوای ما مسیحیان سر نیستش که عیسی چه جلوه بزرگی از خدا هست یا نیست، مسلما جلوه خیلی بزرگیه. دعوای ما مسیحیان سر یک جهانبینی درست فلسفیه. اونا نفهمیدن رابطه طولی رو، نفهمیدن قهاریت خداوند رو، نفهمیدن بی نهایت بودن او رو، نفهمیدن غلبه و یگانگی او رو که اصلا چیزی در کنار او قابل لحاظ نیست، پس واحده بلکه احده. اینا نفهمیدن. دعوا سر منزلت و مقام و قدرت عیسی نیست، اونم خیلی مقام بالایی داشته. دعوا سر همینه. وهابیون هم همینو نفهمیدن. نفهمیدن که یک کسی میتونه حاجت بده، میتونه خیلی کارا بکنه، در حالی که جلوه ای از جلوه های خداست. کما اینکه این لیوان آب هم حاجت میده. مگه این لیوان آب به شما حاجت نمیده؟ حاجت تشکیلتون رو رفت میکنه دیگه. واقعا لیوان آب به شما حاجت میده. فرقی نمی کنه. باید بفهمیم اون رابطه طولی رو که اون جلوه اون حقیقت برتره و اون بی انتهاست و احده و هیچ چیز کنار اون نیست. اینو اونا نمی فهمن. اینجاست که اگه به بعضی از اوصافی که خود قرآن درباره پیامبر آورده نگاه بکنید، احساس عجیبی در دلتون واقع میشه. ببینید، من به بعضی از این آیه ها فقط اشاره بکنم، میتونید اینها رو در المیزان دنبال بکنید. مثلا همون آیه النبی و اولا بالمؤمن من انفسهم که در سوره احزاب، پیغمبر از خود ما به خودمون نزدیکتره. اولا ولایت معنیش قربه، همونی که گفتیم پیغمبر از خود ما بیشتر ماست. نتایج عملی این در زندگی این میشه، حالا نتایج عملی در زندگی که پیغمبر از خود ما بیشتر ما رو میشناسه، از خود ما بیشتر آرزوهای ما رو میفهمه، از خود ما بهتر خیر و صلاح ما رو میفهمه، از خود ما بیشتر بر ما ولایت داره، از خود ما به ما نزدیک‌تره. همین انسانی که من دارم میبینمش، آره اینجوریه. یا آیه سوره انبیا که میفرماید عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، که این در وصف ائمه و انبیا هم آمده، در زیارت جامعه هم این وصف ائمه ماست، که اینا به امر خدا عمل میکنن. یعنی قدرت اینها رو میخواید بدونید، مثال بزن.